أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. درباره این که منظور روح چیست، ملاحظه فرمودید اقوال متعددی است که از تناسب آیه قبل و بعد خواستن کمک بگیرن. فخر رازی مثل بعضی از محققان دیگر بر این نظر هستند که مقصود از این روح همون روح انسانی است، زیرا در آیه قبل چنین آمده است: قل کلون یعمل و علا شاکلته، شاکله هر کسی مناسب با روح اوست. چون سخن از شاکله است و روح و هویت انسان است، سوال میکنن روح انسان چیست که شاکله های گوناگونی دارد و هر کسی بر شاکله خودش عمل میکند. این تناسب گذشته است که باعث می شود منظور از این روح روح انسان باشد. قول دوم آن است که منظور از این روح وحی قرآنی است، برای اینکه در بخش از آیات قرآن کریم ذات اقدس اله از وحی به روح یاد کرده است، نظیر آیه 52 سوره مبارکه شورا که فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما روحی را وحی فرستادیم. این روح همون قرآن است و وحی الهی است که ایها مال خداست، تلقی وحی مال پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است. منظور از این روح همون وحی الهی است و تناسب گذشته و آینده همین را تأیید میکند. در گذشته آیه 82 این بود: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. در آینده آیه 87 و همچنین آیه 88 درباره وحی قرآنی است، مخصوصا آیه 88 که فرمود قد لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. پس سابق و لاحق دو شاهدن که منظور از این روح وحی قرآنی است. قول سوم آن است که منظور از این روح فرشته است اعظم از ملائکه، برای اینکه خدای سبحان فرمود یوم یقوم الروح و الملائکه. قول چهارم آن است که منظور از این روح خلقی است که از ملائکه نیست و انسانم نیست و شبیه ملائکه است یا شبیه انسان است ولی از اینها نیست. فخر رازی بعد از نقل این قول چهارم میگوید ما نه دلیل قرآنی برای این قول پیدا کردیم نه دلیل روایی، اما اون اقوال سگانه قبل شواهدی دارد، لکن مختار همان است که منظور از این روح روح انسانی است، برای اینکه خدای سبحان از انسان به عنوان خلیفه یاد کرد، نفخت فیه من روحی را مطرح کرد و همیشه شناخت هویت انسان و روح انسان مطلوب بشر بود و همون را ذات اقدس اله میخواد بیان کند و آیه قل کل یعمل و علی شاکلته هم همین را تأیید میکند. منظور از این روح ظاهرا همین روح انسانی است. مطلب بعدی آن است که در جواب اگر ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد قول روح من امر ربی، یعنی یکی از کارهای پروردگار است، این در حقیقت جواب نیست، چون همه اون چه که در آسمان زمینن من امر ربن، این دیگه جواب نیست. اونها مگر اینکه کسی خیال کند محور سوال این است که آیا روح مبدع دارد یا نه، قدیم است یا حادث، که این قول روح من امر ربی جواب باشد که نخیر، روح جزء شعوری است که خدای سبحان به اون شعون متشعن است، یعنی جزء امر خداست، خلق خداست و قدیم نیست. لیکن بسیار بعید است که منظور این باشه. اما اینکه این بشر نمیتواند روح را بشناسد، بسیاری از حقایق این که کنهشون قابل درک بشر نیست، اما خود بشر تا خودش نشناسد خالقش نمیشناسد. و همه ما هم مأموریم به معرفت خدا. معرفت خدا بالاتر از معرفت خود ماست. اگر ما خودمون را نتوانیم بشناسیم، چگونه خدای خود را بشناسیم؟ بنابراین نمیشود گفت به این که روح چون قابل شناخت نیست خدا پاسخ نداد، چون ما موظفیم خودمون را بشناسیم. برای اینکه تا خودمون را نشناسیم خالقمون را نمیتونیم بشناسیم. و از کجا پی ببریم به خالقمون؟ یا از راه خودمون یا از راه جهان. بالاخره یک عالم تا خود را نشناسد و خود معرفت پیدا نکند، مقدورش نیست که به غیر خود راه پیدا کند. پس قول روح من امر ربی باید یه نحوه جواب باشه. و قرآن کریم که اون خطوط کلی را مشخص کرده است، هم در امور چهارگانه، یعنی موجود یا غیب است یا شهادت، معرفت یا حسی است یا عقلی، البته معرفت شهودی را هم برای اخص یا خواص تثبیت کرده است. برای اثبات اینکه روح جزء عالم امر است، خود قرآن کریم امر و خلق را در مقابل یکدیگر قرار داد. امر به معنای حکم و ایجاد جمعش اوامر است، چه تکوینی و چه تشریعی. امر به معنای شأن جمعش اموره. این امر جمعش اوامر است، یعنی اون موجودی که با امر انجام می شوند. در شریعت قوانین با امر خدا یا با نهی خدا تثبیت می شود. در تکوین قوانین با امر خدا تکوین می شود، امر تکوینی. خود قرآن کریم وقتی امر را به اون مجردات اسناد می دهد که فرمود این مثل آدم، عیسی که عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، و در پایان سوره مبارکه یاسین همونطور که قبلا گذشت امر خود را تفسیر کرد که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، معلوم می‌شود که عالم امر ماده ندارد، با همون کن الهی حل می‌شود. که این کن خبر نمیگیرد، فاعل میگیرد، فاعل او هم ضمیر انت است، چون که اون یکونو که کانه تام است خبر نمیگیرد، فقط فاعل میگیرد، فاعل او هم هو است. این کن فیکون به یک معدوم محض مستحضرید که نمیگویند کن فیکون. گرچه در بحثهای قبل گذشت که فرق خطاب تکوینی و خطاب اعتباری این است که در خطاب اعتباری خطاب فرع بر مخاطب است، تا مخاطب نباشد نمیشود امر کرد. اما خطاب تکوینی اصل است، مخاطب فرع بر اوست، تا خطاب نباشد مخاطب خلق نمیشود. اون یکونو که مخاطب است بعد از این کن که خطاب است پدید می آید. تا اینجاش درست است که خطاب تکوینی اصل است و مخاطب فرع بر خطاب، ولی خطاب اعتباری فرع است و فرع بر مخاطب است. تا اینجاش اصل است. اما خطاب معدوم محض معقول نیست. به کی خدا خطاب میکند کن؟ به یک شی معدوم که شی نیست. فبود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. معدوم که مراد نیست، معدوم که شیء نیست، بلکه این صورت علمی اشیاست که هم معلوم است و هم خدا اراده کرده است که اون موجود علمی را عینی کند. انما امره اذا اراد شیئا، یعنی اذا اراد ان یوجد شیئا علمیا فی العین، ان یقول للمعلوم کن فیکون فیوجد المعلوم فی الخارج. وگرنه معدوم محض قابل خطاب نیست. و همه اینها تو عالم غیب است، یعنی موجود مجرد است، زمان ندارد، مکان ندارد، بمانند آن. روایات این مسئله هم ملاحظه فرمودید، مخصوصا تو کتاب تفسیر شریف کنز الدقایق، این بیش از تفسیر نور السقلین اینها روایات جمع آوری کرده. روایات هم متضارب است، بعضی از این روایات درباره فرشته است، در بعضی از این روایات درباره روح است. بخشی از این روایات روح را مادی می‌داند. این روح همان است که در پزشکی روانشناسان درباره او کار می‌کنند. اونا آثار مادی را بر همین روح منطبق می‌کنند. اون روحی که در روانشناسی پزشکان مطرح است به زعم سابقی ها همون روح حیوانی و امثال ذالک است. یک روانشناس هرگز نمیتواند اون روحی کلیات درک میکند او رو بفهمه، هرگز نمیتواند چه با ابزار چه بی ابزار اون روحی را که قرآن کریم میفرماید فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا بفهمه. یک کسی که خدای ناکرده به بیماری نفاق مبتلاست، جز منافقین است، هیچ دستگاهی تحت السما و فوق الارض نیست که بفهمد این شخص منافقه، مریضه. میگه این قلبش سالم است، ما بررسی کردیم، عکس برداری کردیم، همه کارهای فنی را انجام دادیم، نوار گذاشتیم، نوار گرفتیم، قلب سالم است. اما خدا فرمود این قلب مریضه. اونی که مریضه تو دستگاه طب بالقول المطلق نمی گنجد، اون یه چیز دیگه است، او مربوط به غیب است. اینا ابزار شهادت دارن. اون عالم الغیب میخواهد به خبر بدهد که این مریض است یا سالمه. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه ممکن است در دوران سالمندی و کهنسالی یه عارضه قلبی پیدا کنه، اما خدا فرمود از جا ربه به قلب سلیم، این قلب سالم است. ولی وقتی پزشک معاینه میکند میبیند این دل مریضه، این دلی که پزشک میگوید مریض است، این همون قلب حیوانی است که در قسمت چپ بدن است و میتپد و کارش هم پالایش خونه، تو حیوانات هم هست. پس اونی که قرآن میفرماد مریض است مال عالم غیبه، اونی که طبیب میگوید ما روانشناسیم مال عالم شهادته. اگر روایاتی روح را مادی دونست، همین روحی است که روانشناسان پزشکی در باره او سخن بگویند که یکی از خواص مادی بدن انسان است. اما اگر کسی بخواهد به آیه مبارکه الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت بیرسل الاخرى، به این تمسک بکند، چه اینکه به این تمسک کردن که این مادی است. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید اون کسی که می‌میرد روحش خدا قبض میکنه. اونا که نمی‌میرن به خواب می‌روند دو قسمن، بعضی هستن که عمرشون به سر آمده خدا همونها را در عالم خواب قبض میکنه، بعضی هستن که عمرشون باقی است خدا اونها را رها میکنه. پس هر کسی که میخوابد روحش را به خدا میسپاره. این یکی. اون که عمرش تمام شده است خدا او را قبض میکند، امساک میکند، پیش خود نگه میدارد. اون که عمرش باقی است او را ارسال میکند. وقتی که این روح ارسال میشود به بدن برمیگردد. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن شما اگر یک کمی تنبه کنید میبینید این 7 میلیارد بشری که فعلا روی زمین هستند، 7 میلیارد پرنده از این ابدان شبانه پر میکشه. این 7 میلیون روح، این 7 میلیون بدن را موقع خواب رها میکنن. بامداد که شد همه دوباره بر میگردن، هیچ کدام اشتباه نمی کنه. انسان که میخوابد که روح که با بدن نیست، تعلقش از بدن کم میکند، اون مرحله گیاهی را اینجا نگه میدارد که این غذاها را حفظ بکنه، یه دمی داشته باشه، نفسی بکشه. بخشای ادراکی را رها میکند، تو دیار مرسله خودش میرود. اگر یه روح عادی باشد که خوابهای پریشان و آشفته و از غاص و احلام میبیند، اگر روح ملکوتی باشد که رؤیاهای خوب نصیبش میشه، میشه مبشرات. این شخص که در بستر آرمیده است، تعلق روح او به او موقتا قطع است، مگر بخش گیاهی او. وقتی که میخواد بیدار بشه، این روح دوباره به بدن متعلق میشه، این شخص میفهمه و بیدار میشه. این 7 میلیارد روحی که بشر فعلی دارد، چون 7 میلیارد بشر گفتن رو زمین زندگی میکند، 7 میلیارد پرنده ملکوتی شبا از اینها جدا میشود. بامداد همه به خانه خودشون برمیگردن بدون اشتباه. اونایی که خواستن بگوین روح مادی است، از این امساک کمک گرفتن، گفتن چون آیه دارد که فیوم سکرلتی قضا علیه الموت، خدا یکی را امساک میکند، پس برای میشه که روح مادی است. خب اگر معاذالله امساک مادی باشه، ممسک هم باید مادی باشه. این امساک مادی نیست، با دست گرفتن نیست. در اول سوره مبارکه فاطر دارد که ذات اقدس اله جائل الملائکت رسولن هست و رحمت اشیا به دست خداست. بعد فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه. اگر خدای سبحان در رحمت را به روی کسی باز کند، کسی نمیتواند جلوی رحمت الهی را بگیرد. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسل له. اون را که خدا امساک کرد و نگشود، کسی نمیتواند باز کند. خب اگر رحمت خدا امساک و فتح دارد، وحی خدا رحمت است، نبوت رحمت است، عنایت رحمت است، امامت رحمت است، عصمت رحمت است، ولایت رحمت است، همه اینها رحمت الهی هست. اگر کلمه امساک دلیل بر مادی بودن باشد، باید همه اینها امور مادی باشند و همه اینها میشن جزء عالم شهادت. اون وقت اونایی که میگن روح مادی است، معاذالله روح انبیا هم باید مادی باشد. خب اگر روح شده مادی، یعنی همین که تو تالار تشتیح اربن اربا می شود، دیگه چیز دیگری نیست و بیرون از اتاق خواب هم نیست، بیرون از تالار تشتیح هم چیز دیگه نیست. و این چگونه می تواند از غیب با خبر باشد؟ اگر یه موجودی در یه جای معین است، این چگونه می تواند معدوم رو بفهمد؟ جریان نوح و امثال نوح انبیا گذشته علیهم السلام که معدوم فعلی هم، یا جریان قیامت و امثال قیامت که معدوم فعلی هم. این روح چه قدرتی دارد که معدوم گذشته را، معدوم آینده را الان درک میکند و خبر میدهد؟ معلوم میشود روح نه متضمن است و نه متمکن، نه در عصری هست، نه در مصری، نه در جایی هست، نه در ظرفی. این میشه امر مجرد به جز عالم غیب. لذا روایات هم تقریبا 3 طایفه است. بعضی ها از این که غالب این روایات را تو همون تفسیر شریف کنز الدقاق نقل کردن، که منظور از این روح فرشته است یا منظور از این روح حیوانی است یا منظور از این روح روح حیوانی انسانی است یا منظور از این روح وحی قرآنی است. جامع همینها همونطور که در تلیعه بحث اشاره شد میتواند یه امر عالم غیبی باشد که روایت رو نداره. اما مستحضرید که این روایات بسیار از اینها مرسل است. ما در کتابهای فقهی به یک روایت مرسل که میرسیم بگیم دستمون باز نیست. حالا اگه کسی خواست فتوا بدهد که فلون کار مستحب است، مثلا ناخن گرفتن در روز پنجشنبه مستحب است، این نمیتواند به این روایات مرسل فتوا بدهد مگر رجاءً. و چگونه معارف وحیانی را انسان با این روایات مرسل حل کند؟ شما قالب روایاتی که در تفسیر شریف نور الثقلین هست، تفسیر برهان هست، میبینید سند نداره. شما در ساده ترین احکام مستحب فقهی میبینید دستتون باز نیست، اومد بیایید مشکل ترین مطالب دینی را با این روایت مرسل حل کنید. بنابراین خود روایات هم باید روش کار بشه، روایت معتبر پیدا بشه اولا. و ملاحظه فرمودید که در بحث های قرآنی ما به روال مجمع بیان بحث میکنیم، یعنی آیات و روایات آمیخته همان، ولی در مقام تألیف و تسنیم نویسی برابر المیزان نوشته میشه که مرزها از هم جدا باشه، بحث تفسیری از بحث روایی جدا باشه. سرش ایناست که قرآن متن است و روایات شرع، اما خود ائمه علیهم السلام به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مثل خدا کسی حرف نمیزنه، نمیتواند حرف بزند، اما مثل ما حرف میزنند و به نام ما هم روایات فراوانی جعل میکنند. ستکثر علی القاله، خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه. ایشون میفرمودند به این که برابر این روایت که پیغمبر فرمود به نام من دروغ زیاد میبندند، معلوم می شود یقیناً به نام پیغمبر دروغ بستند و می بندند. چرا؟ برای اینکه این روایت که در از ستکثر علی القاله یا صادر شد یا صادر نشد. اگر این روایت صادر شد، خب پیغمبر صادق مصدق است، فرمود یه عده‌ای به نام من دروغ جعل بکنند. اگر این روایت صادر نشده باشد، همین روایت دلیل بر جعل است، برای اینکه راویان این رو پیغمبر نسبت دادند، گفتن پیغمبر فرمود ستکثر علی القاله. فرمودن به این که به نام ما معصومان روایات جعل میکنن یک، و کلمات ما معجزه نیست که کسی نتواند مثل اون سخن بگوید، مثل ما سخن میگوین این دو، ولی مثل قرآن احدی توان سخن گفتن ندارد. شما چون به نام ما روایات جعل میکنن، عنصر اصلی قبول و نکورتون قرآن باشد. این وزیر قانون اساسی است. شما مطالب قرآن اساسی رو به صورت شفاف و روشن درک کنی، یک. اون چه که از ما نقل شده است به این متن اساسی بسنجید، دو. اگر مباین بود طرح کنید، سه. اگر مباین نبود بپذیرید، چهار. اونگاه همین روایات ما که سند دارد و متنش مباین نیست، اون را در حوزه قرآن کریم شارح آیات قرار بدید، پنج. این پنج تا کار تو تسنیم شده تو این بحث ها میشه. اول باید ما بفهمیم این آیه چه میگوید، برای اینکه اگر ما یه معیار شفاف و روشن به نام میزان نداشته باشیم، وقت روایات رو با چی بسنجه ببینیم که این وافق کتاب الله کذا، این خالف کتاب الله کذا؟ این نصوص عرض روایات بر قرآن دو طایفه است، یک طایفه همون نصوص علاجی است که معمولا تو کتاب های اصول ملاحظه فرمودی که در نصوص علاجی آمده است که اگر دو تا خبر متعارض بود باید بر قرآن بسنجیم ما وافق کتاب الله خذوه و ما خالف کتاب الله فذروا. طایفه دیگر دیگه تو کتاب اصول نیامده، هر دو طایفه را مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کافی نقل کردند و اون اصل حجیت روایت است. ائمه علیهم السلام فرمودند که هر روایتی که از ما صادر شده است، یعنی چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، شما باید بر قرآن عرضه کنید. اگر مخالف قرآن بود نپذیرید، حرف ما نیست. خب ما اگر قرآن شناس نباشیم، خطوط کلی قرآن را ندونیم، این روایت بر چی عرضه کنیم؟ هیچ، یعنی هیچ. به نحو سالبه کلیه دست ما باز نیست که اول به سراغ روایات بریم، چون هم این نصوص علاجیه دست ما را بسته است هم اون طایفه از نصوص. فرمود اولین وظیفه یک محدث آن است که بعد از احراز سند متنش را بر قرآن کریم عرضه کند. موافقت کتاب شرط نیست ولی مخالفت کتاب مانع است، چون بسیاری از این روایات شارح هست، نظیر روایاتی که صلات را، صوم را، عبادات را تبیین میکند، شرح میکند، رکعاتش، شکوکش، سقواتش، موانعش، شرایطش ذکر میکند. موافقت قرآن شرط نیست که ما مضمون این روایت در قرآن بیابیم، ولی مخالفت قرآن مانع است، مانع حجیته. پس اولا و بالاصل ما باید در خدمت قرآن بریم، تدبر بکنیم، ببینیم این آیه چه میگوید، با آیات دیگر بسنجیم. آیات وقتی که چی شد، روایات نمیگوید این حدیث ما را با فلون آیه بسنجید، که فرمود با قرآن بسنجید. وقتی میتوانیم ما میزان داشته باشیم که آیات قرآن بعضها را با بعض هماهنگ ببینیم که بگوییم پیام قرآن این است. یه وقتی کسی میخواد در یه مراسمی سخنرانی کند، یه آیه رو میخونه، میگه قرآن نظرش اینه، خب این مفهوم است، برای اینکه نه مخاطب از او انتظار دارد نه اون مجلس بیش از این از او انتظار دارد که این درباره این آیه حرف بزنه. گرچه گفته نظر قرآن این است یا نظر اسلام این است، ولی منظورش اینه که این آیه پیامش اینه. اما یه وقتی یه محقق میخواد حرف قرآن رو بیان کند، این اگر یه آیه را دید که نمیتواند بگد نظر قرآن اینه، که این باید کل آیات مناسب را ارزیابی بکنه به مقدار طاقت البشریه، اینا رو که هماهنگ کرد بگوید قرآن نظرش اینه. اگر یه آیه یا چند آیه را ارزیابی کرد، این متجزی در تفسیر است نه مجتهد مطلق، و حرف متجزی باید متجزیانه باشد، باید بگوید این چند آیه اینه. تازه وقتی که همه قرآن را ارزیابی کرد، فقط مجاز است که بگوید نظر قرآن اینه، حق ندارد بگوید نظر اسلام اینه، چون اسلام تنها قرآن نیست. ما که نگفتیم معاذ الله حسبنا کتاب الله، که ما گفتیم حسبنا القرآن و الاعتراف. بعد از اینکه تمام آیات قرآن مشخص شد، باید اینجا بنویسیم که نظر قرآن شریف اینه و حق نداریم بگیم نظر اسلام اینه. باید بریم خدمت اهل بیت علیهم السلام، اونجا هم یک روایت دو روایت نیست. خدا غریق رحمت کرده مرحوم صاحب جواهر رو، این تو جلد 27 یا 28 جواهره میفرماد به این که این 14 معصوم مثل یک نورن. اگر کلام امام هادی یا امام جواد سلام الله علیه را ما مفسر کلام امام حسن و امام حسین قرار میدیم، برای اینکه اینها یک به منزله یک متکلمه و کلام متکلم یفسر و بعضه و بعضا، اینا چند تا نیستن، اینا یه نفرن. این کلام اینها یفسر و بعضه و بعضا فرمایش مرحوم زاب جواد جلد 27 یا بیشتر است، در یک از این کتاب هم با ذکر صفحه آمده. خب بعد از اینکه این 14 معصوم سخنانشون ارزیابی شد، اینجا باید بنویسیم اعتراضی رو میگوید نه اسلامی رو میگوید. اگر چنانچه حرف اعتراض را با قرآن، حرف قرآن را با اعتراض هماهنگ کردیم، مجتهدانه ارزیابی کردیم، اونگاه مجازیم به قدر طاقت البشریه بگوییم اسلام چنین میگوید. این راه چیزی که تسنیم و امثال تسنیم دارن طی میکنند. به هر تقدیر این 4 قولی که فخر رازی درست کرده ظاهرا همون قول روح من امر ربی که روح انسانی است، اون او اقواست. همین راه را هم سید الاستاد رضوان الله علیه طی کرده، ولی مستحضرید اون چه که الان فخر رازی نوشته با اون صفحات رحلی اگر در همین صفحات وزیری چاپ بشه 30 صفحه است. معادل این در تفسیر آلوسی هم هست. اگر یه مقدار این بحث طول میکشه، گاهی بعضی از روزها تکرار محسوس میشه، نه برای اینکه کار نشده، مطلب بیش از این نیست. یعنی آدم بخواد 30 صفحه رحلی تفسیر فخر رازی رو ببینه، این کار یک روز دو روز نیست. 30 صفحه یا کمتر و بیشتر رحلی آلوسی رو ببینه، این کار یک نفر و دو نفر نیست. چون همه اینها بارش روش یه نفره، احیانا ممکنه که بعضی از روزها تکرار خیال بشه، یا مثلا کمکاری نشون بدن، یا مثلا مطالعه نشده نشون بدن. این چیزی نیست تا اینها جمع بندی بشه آرای. گاهی ممکنه انسان مطالعه بکنه سرش هم درد بیاد، 10 صفحه نگاه بکنه ولی حرف جدیدی گیرش نیاد. اینطور نیست که حرف جدید همه تو دسته کرده تو کتاب ها باشه و ردیف بگن این اول و دوم و سوم و چهارم. به هر تقدیر گفت باری که گردون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.